دغه سیالي وکړي چې د رسنیو د همکارانو ترمنځ دي. اصلي موخه یې همدا ده چې زموږ خبریالان ملګري چې تیتو پارک شوي دي یو څه بیرته راټول شي د یو ټغر سره او د څو ورځو لپاره یا څو شیبو لپاره یوه سالمه تفریح ولري. اصلي موخه دغه سیالینو همدا ده چې زموږ خبریالان ملګري سره راټول شي. دغه د کرکټ لوبه موږ یو بهانه ګرځولې ده. هدف مو دا دی چې یوازې راټولېدنه ده د ملګرو ترمنځ هغه د اړیکو لا پراخواله دی. او
در مراسم آغاز این مسابقات قاری نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار نیز حضور داشت. وی در سخنانش اطمینان داد که امارت اسلامی از راه اندازی هر برنامه سالم و مثبت برای جوانان حمایت می نماید و در فراهم نمودن تسهیلات همکاری می نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سید رستم اکبری ملی پوش پمسه افغانستان در رقابت‌های قهرمانی پمسه آسیا توانست مدال برنز بگیرد. او در کاتگوری وزنی زیر سن 65 سال پمسه قهرمانی آسیا موفق شد با نماینده هنگ کنگ به صورت مشترک برنزی شود. در این کاتگوری پمسه کارانی از کره جنوبی، ایران، هنگ کنگ و چین تایپه حضور داشتند. اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تکواندوی قهرمانی آسیا اولین قهرمانی بانوان ایران. 18 دوره قهرمانی زنان آسیا در کره جنوبی با قهرمانی تیم بانوان ایران به پایان رسید. در رده‌بندی مدالی پایانی زنان، تیم ایران با 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز نخستین بار قهرمان شد و تیم‌های چین با 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز دوم و کره جنوبی با 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز سوم شدند. تیم اردن نیز با 1 طلا چهارم گردید. جوکوویچ سربستانی مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی مسابقات ویمبلدون 2022 را شروع کرد. در مهمترین دیدارهای روز نخست مسابقات تنیس ویمبلدون، یکی از 4 گرند اسلم فصل، نواک جوکوویچ سربستانی نفر سوم رده‌بندی جهانی و قهرمان دوره گذشته این رقابت‌ها 3-1 سونبون از کره جنوبی را شکست داد و به دور دوم راه یافت. پایان هندبال ساحلی قهرمانی جهان، 3 قهرمانی کروات ها. 9 دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان در سال 2022 در یونان برگزار شد که در پایان جام قهرمانی به کروات ها رسید. در تاریخ رقابت ها که از سال 2004 سابقه برگزاری دارد، تیم برازیل با 5 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی و 1 همچنان رکورددار است و تیم های کرواسی با 3 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی و 1 در رده دوم و مصر با 1 قهرمانی در رده سوم هستند. در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌های جهان، مردان والیبالیست ایران 14 تا 18 سرطان به ترتیب و در چارچوب هفته سوم و پایانی لیگ ملت‌ها و مساف تیم‌های پولند، ایتالیا، اسلوونی و سربستان می‌روند تا به کار خود در مرحله گروهی پایان دهند. در جدول مسابقات تیم فرانسه با 7 برد و 1 باخت و 21 امتیاز در صدر است و تیم‌های پولند با 6 برد و 18 امتیاز دوم، آمریکا با 6 برد و 17 امتیاز و ایتالیا با 6 برد و 17 امتیاز سوم و چهارم هستند. گفتنی تیم ژاپن با 5 برد و 15 امتیاز پنجم، هالند با 5 برد و 14 امتیاز ششم و تیم‌های برزیل قهرمان دوره قبل و ایران با 4 برد و 12 امتیاز در رده‌های هفتم و هشتم جای دارند. و اما چند خبر از جهان فوتبال. سایت لیگ برتر فوتبال پرتغال نام مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو را در فهرست 11 نفره تیم منتخب این رقابت‌ها در فصل 2021-2022 قرار داد. طارمی در این مدت زمان 20 گل زد و 11 پاس گل داد، آماری که نشان می‌دهد او برای تیم پورتو چه نقش تأثیرگذاری داشته است. پس از انصراف چین از میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2023، کنفدراسیون فوتبال آسیا پنجره دریافت پیشنهادها برای میزبانی از رقابت‌ها را گشود. AFC تاریخ 30 جون یعنی 9 سرطان را و عنوان پایان مهلت کشورهای قاره آسیا برای ارائه پیشنهاد میزبانی تعیین کرده بود، اما از تمدید این مهلت تا روز 15 جولای یعنی 24 سرطان خبر داد. تا کنون کشورهای استرالیا، کره جنوبی و ژاپن برای میزبانی جام ملت‌های آسیا 2023 پا پیش گذاشتند. فدراسیون فوتبال عربستان از قطعی شدن 3 دیدار دوستانه برای تیم ملی این کشور تا آغاز مسابقات جام جهانی 2022 قطر خبر داد. این تیم در فیفا دی سپتامبر یعنی ماه مهر مقابل اکوادور و امریکا سفارایی می کنند. آنها در آستانه جام جهانی در کشور امارات اردو می زنند و 2 دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی ایسلند و پاناما خواهند داشت. تیم ملی فوتبال عربستان در ریاض پایتخت این کشور به مصاف تیم ملی کرواسی نایب قهرمان دوره گذشته جام جهانی خواهد رفت. رسانه‌های محلی ایتالیا اعلام کردند که باشگاه یوونتوس سرانجام توانسته پاسخ مثبت آنخل دیماریا را برای پیوستن به این تیم در فصل پیشرو بگیرد و طرفین در حال رایزنی برای نهایی کردن آخرین جزئیات مربوط به انتقال بازیکن سابق پاریس سن ژرمن به یوونتوس هستند. شبکه اسکا اسپورت آلمان اعلام کرد که باشگاه بایرن مونیخ برای موافقت با فروش روبرت لواندوفسکی به بارسلونا 60 میلیون یورو می‌خواهد. لواندوفسکی تنها یک فصل دیگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد و حاضر به تمدید این قرارداد هم نیست. و نشریه سان انگلیس در خبری اختصاصی مدعی شد که باشگاه لیورپول آماده است محمد صلاح را در ازای 60 میلیون پوند بفروشد و همین موضوع باشگاه رئال مادرید را برای خرید مهاجم مصری به حالت آماده باش درآورده است. از شما عزیزان دعوت میکنیم بخش ورزش و سلامت را شننده باشید. بر اساس تحقیقاتی که روی 13,000 زن و مرد انجام شده، احتمال بروز حمله قلبی یا ابتلا به سرطان در افرادی که در هفته 3 تا 4 بار روزانه 30 دقیقه پیاده روی میکنند تا 50% کاهش مییابد. تشکر میکنیم از همراهیتان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 16 و وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به اولین بخش اخبار نیمروزی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر طالبان با دعوت از شخصیت‌های سیاسی افغانستانی در خارج از کشور برای بازگشت به وطن و استفاده از عفو عمومی با آنان هشدار داد که امنیت را تخریب نکنند، وگرنه بنابر مصلحت عمومی با آنها برخورد خواهد شد. ملا هیبت الله آخوندزاده امروز در نشست علمای دینی در کابل تاکید کرد که آنهایی که در خارج زندگی و دسیسه می کنند بدانند که مردم آنها را دیگر نمی خواهند، بیایند و از عفو عمومی استفاده کنند. وی اضافه کرد: ما عفو عمومی اعلام کردیم و قصد انتقام گیری از هیچ کسی را نداریم. صلح و امنیت و نظام اسلامی می‌خواهیم و با اراده هیچ کسی کار نمی‌کنیم. رهبر طالبان همچنین گفت: دنیا نمی‌خواهد امارت اسلامی مستقل باشد، بلکه می‌خواهند با اشاره آنها کارها انجام شود و در امور داخلی ما دخالت می‌کنند. ملا هیبت الله آخوندزاده اطمینان داد که هیچ قدرتی در دنیا عملیات نظامی در افغانستان انجام نخواهد داد، اما عملیات تبلیغاتی و روانی ادامه خواهد داشت. وی افزود: آنها تلاش میکنند بین مقامات امارت اسلامی اختلاف ایجاد کنند و اگر اختلاف ایجاد شود امارت از بین خواهد رفت. رهبر طالبان همچنین خطاب به قدرت‌های جهانی تصریح کرد: اگر از بمب اتم علیه ما استفاده کنید، باز هم یک قدم بر خلاف آنچه رضای خدا باشد با شما بر نمی‌داریم. آخوندزاده در مورد مشکلات اقتصادی افغانستان نیز اظهار کرد که اگر در کشور امنیت باشد، اقتصاد به خودی خود تامین می شود. وی خطاب به مقامات حکومتی و مردم افغانستان تاکید کرد: به کمک های خارجی اتکا نکنید، متحد شوید و خودتان کشور خود را آباد کنید. سرمایه گذاران از چه چیزی می ترسند؟ بیایند و اقتصاد را آباد کنند. نشست علمای دینی در کابل از دیروز آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد. خبرنگاران اجازه پوشش مستقیمی نشست را ندارند و هیچ تصویر و فیلمی از این مراسم منتشر نشده است. چین امریکا را عامل بروز فاجعه انسانی در افغانستان معرفی کرد. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز ضمن فاجعه بار خواندن اوضاع افغانستان پس از زمین لرزه اخیر، امریکا را عامل فاجعه انسانی در این کشور دانست. این سخنگو تصریح کرد: واشنگتن از سالها پیش موجب تشدید جنگ و درگیری، فقر، گرسنگی و رنج مردم در افغانستان بوده است. لیجیان افزود: در طول 20 سال اشغال افغانستان توسط آمریکا بیش از 30,000 شهروند این کشور کشته و 11 میلیون افغان آواره شدند و در این مدت واشنگتن همچنین در تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان مشارکت داشته و با چشم پوشی از این مسئله از آن حمایت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد: به همین دلیل کشت کوکنار و تولید تریاک بسیار از سالهای پیش از حمله آمریکا بیشتر است و این تولید بالا به افزایش تولید مواد مخدر در کشور و خطری جدی برای سلامت مردم افغانستان تبدیل شده است. این دیپلمات چینایی گفت: واشنگتن با وقاحت تمام 10 میلیارد دلار پول مردم افغانستان را مسدود و زندگی افغانها را سخت تر کرده است. نشست بین‌المللی با محوریت افغانستان در تاریخ سوم و چهارم اسد با حضور هیئت‌های بیش از 20 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. گفته شده که هدف اصلی این نشست تنظیم اقدامات و پیشنهادات و برخوردهای جامعه جهانی در مسائل ارائه کمک برای برقراری ثبات، امنیت، بازسازی پسادرگیری در افغانستان و همگرایی آن در روندهای همکاری منطقوی در راستای منافع مردم چند ملیتی افغان و تمام جهان است. همچنین این نشست ادامه همایش بین المللی تاشکند در سطح عالی در مورد افغانستان، روند صلح، همکاری در زمینه امنیت و همکاری‌های منطقوی 27 مارچ سال 2018 و همایش بین المللی سطح عالی تاشکند آسیای مرکزی و جنوبی به هم پیوستگی منطقوی، چالش‌ها و فرصت‌ها در 15 و 16 جولای سال 2021 میلادی است. در اثر یک درگیری خانوادگی در ننگرهار حداقل 4 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. محمد آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
تکم 4 تن از افراد ملکی در درگیری مسلحانه بین دو خانواده در ولایت ننگرهار کشته و مجروح گردید. شاهدان عینی میگویند که این درگیری در منطقه گولهی مربوطی ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار به وقوع پیوسته است. ما گفته شاهدان نخست بین دو خانواده مناقشه لفظی به وجود آمد بر سر ملکیت زمین که بعدن این مناقشه به درگیری مسلحانه مبدل گردید. با گفته شاهدان از یک جانب دو خانم زخم برداشته بود که یک خانم در بیمارستان جان باخت و وضعیت صحی خانم دیگر مجروح شده از سوی دکتران نگران کننده خوانده شده است. با گفته شاهدان همچنان از جانب دیگر دو مرد جراحت برداشته که در شفاخانه تحت تداوی قرار گرفته و دکتران وضعیت صحیشان را خوب گزارش داده است. منابع نزدیک به طالبان در ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار نیز ضمن تایید خبر مذکور گفته است که این درگیری بر سر ملکیت زمین به وجود آمده. این منابع همچنان گفته است که طالبان با فرستادن نیروهای امنیتی از هر دو خانواده تعدادی از بزرگانشان را بازداشت و زندانی کرده است و تحقیقات را در این خصوص آغاز کرده است. بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در مناطق مختلف ولایت ننگرهار مناقشات لفظی و درگیری های مسلحانه بر سر ملکیت های زمین و املاک به وجود آمده که همچو کشته و مجروح را بر جا گذاشته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رسانه های هندی از ارسال 6 تن دوا به شفاخانه کودکان ایندرا گاندی در کابل خبر دادند. رسانه های هندی اعلام کردند 6 تن کمک طبی و دوایی به شفاخانه ایندرا گاندی تحویل شده است. مقامات هند میگویند که این هفتمین محموله کمک طبی آن کشور به افغانستان است. هند در کنار کمک طبی همچنین وعده کرده است که 50,000 تن گندم به افغانستان کمک میکند که بخشی از این گندم قبلا به افغانستان انتقال یافته است. در پی تحولات ماهای اخیر در افغانستان بیش از 250,000 نفر از مهاجران افغان وارد پاکستان شدند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که پاکستان به دنبال تحولات افغانستان میزبان بیش از 250,000 نفر بوده که تنها 260 نفر از آنها به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند. بنابر اعلام این سازمان 2176 نفر از اتباع افغانستان نیز در منطقه پیشاور پاکستان به دلیل ناقص بودن اسنادشان از این کشور اخراج شدند. سازمان امور پناهجویان نیز اظهار کرده است که همینک 1.3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنند که اکثر این افراد در منطقه خیبر پشتونخوا سکونت دارند. خطیب نماز جمعه تهران گفت منطقه شرق میانه از مدار اراده آمریکا خارج شده و در مدار اراده ملت‌های مسلمان و مقتدر و دلباخته به قرآن قرار گرفته است. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه نفته تهران گفت که اینکه بعضی‌ها به تشکیل ناتو نظامی برای منطقه جنوب غرب آسیا اشاره می‌کنند برای این است که شاهد قدرت روزافزون امت اسلام هستند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد تاکید کرد ناتوهای نظامی مزدوران آمریکا در برابر حرکت اقتدار آفرین ملت‌های منطقه از کمترین اثر بی بهره است. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین عدالت ورزی را تکلیف قطعی الهی برشمرد و گفت که همگان موظف هستند برای آراستگی خود به عدالت قدم بردارند و از تمام ظرفیت برای بست عدالت در جامعه تلاش کنند. و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت بازگشایی سفارتخانه ایران و عربستان می تواند گام مثبتی در مسیر مذاکرات آتی تهران ریاض باشد. تاکنون 5 دور مذاکره بین ایران و عربستان در بغداد پایتخت عراق برگزار شده است. در 5 دور گفتگوها میان نمایندگان عالی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در بغداد چشمانداز روشن‌تری نسبت به سرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شد. ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران افزود که جمهوری اسلامی در راستای تامین منافع ملی هیچگاه از مذاکره هراس نداشته و همواره در این راستا در صحنه‌های مذاکره حضور مقتدرانه داشته است. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که رویکرد ایران در مذاکره بر پایه امنیت ملی و مؤلفه های نظام اسلامی است تصریح کرد نتیجه بخش بودن مذاکرات با سعودی ها بستگی بر رویکرد دولت عربستان دارد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران افسود پرهیز از رفتارهای گذشته و باز کردن پای بیگانگان در منطقه احترام به حسن همجواری و همکاری دو جانبه از جمله مواردی است که باید در مذاکرات تهران ریاض مورد توجه قرار بگیرد زیرا بی‌عملی و رفتارهای دوگانه به مذاکرات آسیب می‌زند. ادامه خبرها و خبرهایی از روسیه و رژیم صهیونیستی. وزیر خارجه روسیه با مقایسه تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه مسکو تاکید کرد که واشنگتن به دنبال تضعیف اتحادیه اروپا به عنوان یک رقیب است. روسیه در تاریخ 24 فوریه در پی اقدامات تحریک‌آمیز ناتو در مرز این کشور عملیات نظامی در اوکراین را آغاز کرد و کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده نه تنها اقدامی برای کاهش تنش‌ها و توقف درگیری‌ها در اوکراین انجام ندادند بلکه با ارسال تجهیزات و سلاح و اعمال فشار بر روسیه بیشتر به این نارامی‌ها دامن زدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس گفت که نشست سران ناتو در مادرید بار دیگر نشان داده که کشورهای عضو ناتو از همه کشورها انتظار اطاعت بی قید و شرط از اراده خود را دارند. لاوروف تاکید کرد اروپای مدرن که توسط اتحادیه اروپا نمایندگی می شود استقلال خود را از دست داده است و کاملا تسلیم مواضع تحمیلی توسط ایالات متحده است. و افزود اگر نگاهی به لیست تحریم‌ها بیاندازید و تحریم‌های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا علیه روسیه و بلاروس را با تحریم‌هایی که آمریکا اعمال کرده مقایسه کنید می‌بینید که آنها یعنی آمریکایی‌ها به دنبال راحتی خودشان بوده و در حوزه‌هایی که اقتصادشان آسیب جدی می‌بیند چندان فعال نیستند. این دیپلمات ارشد روسیه تاکید کرد واشنگتن تلاش می‌کند نه تنها روسیه را تضعیف کند بلکه همچنین اتحادیه اروپا را به عنوان رقیب تضعیف کند. اظهارات وزیر خارجه روسیه پس از برگزاری نشست ضد روسیه سران ناتو در مادرید انجام شده است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز چهارشنبه در همین نشست گفت که روسیه تهدید مستقیم و چین چالشی برای منافع این اتحاد محسوب می شود. منابع عبری گزارش دادند رژیم صهیونیستی برغم هشدار نهادهای حقوق بشری برای کشتار مسلمانان به میانمار سلاح صادر کرده است. رژیم صهیونیستی یکی از صادرکنندگان اصلی تسلیحات به رژیم‌های دیکتاتوری در سراسر جهان بوده، رژیم‌هایی که با نسل‌کشی مردم حقوق بشر را آشکارا نقض کردند. روزنامه عبری هاآرتس امروز در گزارش نوشت که رژیم حاکم در میانمار یکی از مشتریان اصلی تسلیحات رژیم صهیونیستی بوده که تل‌آویو در فروش تسلیحات به آن در سال 2017 تردید نکرده است. در این گزارش آمده است که صادرات سلاح در حالی به میانمار صورت می‌گیرد که سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده بودند رژیم میانمار در این کشور کشتار بر راه خواهد انداخت و این اتفاق عملاً رخ داده است. روزنامه هاآرتس همچنین نوشت که یک فکیل به نام ایتای مایک در آن سالها به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درخواستی برای توقف صدور سلاح به میانمار ارائه کرد اما هیچ یک از این اقدامات مانع سفر رئیس ستاد کل ارتش میانمار به اراضی اشغالی و بررسی انواع تسلیحات برای کشتار مردم نشد. ارتش میانمار در سال 2017 عملیات نظامی گسترده‌ای را برای کشتار، شکنجه و آتش زدن خانه‌ها و مزارع مسلمانان در ولایت راخین آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 1 میلیون مسلمان روهینگیا به دلیل کشتار سیستماتیک مجبور به فرار به بنگلادش و زندگی در شرایط بحرانی شدند. گزارش‌های رسانه‌ای در آن سال‌ها حکایت از آن داشت که ارتش میانمار چند هزار مسلمان این کشور را قتل عام کرده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر.
انیس تنهایی کاریست از نشرات رادیو دری که به علاقمندان تقدیم میشه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. این هفته هم خدمت شما رسیدیم تا دقایقی را در کنار هم کتاب بخوانیم و استفاده بکنیم از این دوست مهربان. قبل از شروع برنامه، سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه سلام الله علیها را خدمتتان تبریک عرض می کنیم. با ما همراه باشید. این هفته می‌خوایم کتاب مرگ کمی با تأخیر نوشته جوز ساراماگو را خدمتتان معرفی بکنیم. کتاب مرگ کمی با تأخیر اولین بار در سال 2005 چاپ شد. رمان این سوال را مطرح می کند: چه اتفاقی خواهد افتاد اگر فرشته مرگ تصمیم بگیرد که دیگر مرگی در کار نباشد؟ در این داستان، در اولین روز سال جدید هیچ کس جانش را از دست نمی دهد و این موضوع حیرت سیاستمداران، رهبران دینی، متصدیان کفن و دفن و پزشکارا برمی انگیزد. از سوی دیگر میان مردم جامعه ابتدا جشن و سروری بپا می شود. آنها به هدف بزرگ انسانها در تمام عصر، یعنی زندگی جاودانه، دست یافتند. سپس عواقب این اتفاق روی واقعی خود را نشان می دهد. خانواده ها مجبور می شوند که از افراد بسیار سال خورده و در حال احتضار مراقبت کنند. سیاست های بیمه عمر بیمعنی شده و مراکز برگزار کننده مراسم تدفین فقط تدارکات کفن و دفن حیوانات خانگی از قبیل سگ، گربه، همستر و توتی را انجام می دهند. این رمان با وجود این که یک داستان کامل را بیان می کند، همزمان چند جبهه ادبیات را در بر می گیرد. در واقع این رمان شامل جنبه های طنز و خلاقانه نیز می شود. جوز ساراماگو با بیان داستان های تو در تو و نقل داستان های جدید قبل از به پایان رسیدن ماجراهای قبلی، کشش محتوایی ایجاد می کند و خواننده را شگفت زده می سازد. رمان در ستایش مرگ یا مرگ کمی با تأخیر، همانند رمان کوری، علاوه بر روایت داستان گونه، محتوای آموزشی و انتقادی را نیز بیان می کند و عملکرد دولت ها و منافعشان را در شرایط سخت مورد هدف قرار می دهد. از شما دعوت می کنم که در این لحظه قسمت هایی از این کتاب جذاب را بشنوید.
افراد کمی در طول تاریخ ادعا کردند مرگ را به چشم دیدند. چند نفر مرگ را در ردایی سفید و شبهگونه دیدند. بعضی هم او را بانوی چاق در لباسی سیاه دیدند. به جز اینها، مرگ بسیار محتاط عمل می کند تا دیده نشود. البته برخلاف ادعاهایی که می گویند مرگ را دیدند، مرگ نامرئی است. ما شاهدی هستیم مبنی بر این که او وجود فیزیکی دارد. آن هم در هیبت اسکلتی رداپوش که در اتاق یخزده همراه با داسش وقت می گذراند. اتاق پر است از قفسه های بزرگ، پر از پرونده مرگ. اما چرا مرگ نمی خواهد دیده شود؟ یک دلیلش مسائل شخصی خودش است. دلیل دیگر هم روشن است. تصور کنید سر چهار راه اتفاقی در حین رانندگی اسکلتی را در کنار خیابان ببینید که قدم می زند. خب اگر سکته نکنید هم تصادفی رخ می دهد و شما پیش از موعد اصلی مرگتان می میرید. پس به مرگ حق بدهید در انظار عمومی خودش را نامرئی کند تا تا مشکلی پیش نیاید. به هر تقدیر، مرگ تصمیم گرفت وارد شهر شود. تنها لباسی که به تن داشت، یعنی ردایش را درآورد. ردا را تا کرد و پشت تنها صندلی اتاق آویزان کرد. بدون ردا، دیگر ترس و وحشت چندانی نداشت. قدش از نظر انسانی به یک نوجوان می رسید. بانوی مرگ شروع به ناپدید شدن کرد. حالتی مانند تبخیر به وجود آمد. استخوان‌ها محو شدند و در نهایت مه غلیظی در ابعاد خودش پدید آمد. در اتاق مرگ علاوه بر صندلی، میز، قفسه‌ها و داس، یک در باریک هم دیده می‌شد. دری که به نظر می‌رسید قرن‌هاست باز نشده. انتظار می‌رفت مرگ برای ورود به دنیا از آن در استفاده کند. ولی این کار را نکرد و ناگهان روی زمین پدیدار شد. قسمت هایی از کتاب مرگ کمی با تأخیر یا در ستایش مرگ تقدیم حضور شما عزیزان شد. گفتیم که این کتاب نوشته ژوزه ساراماگوست. در این لحظه از شما دعوت میکنم کمی درباره نویسنده این کتاب بشنوید. ژوزه ساراماگو نویسنده پرتغالی، زاده نوامبر سال 1922 و در جون سال 2010 درگذشت. برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1998 میلادی است. اولین رمان او به نام کشور گناه در سال 1947 به چاپ رسید. ولی ناکامی او برای کسب رضایت ناشر برای چاپ کتاب دومش موجب شد رمان نویسی را کنار بگذارد. تا اینکه با انتشار کتاب بالتازار و بلوندا در سال 1982 و ترجمه آن به انگلیسی در سال 1988 شهرت به سراغ او آمد. ساراماگو در دل داستانهایش از جملات طعن‌آمیز استفاده می کند که ذهن خواننده را از حوادث تخیلی و غالباً تاریخی داستان و واقعیت‌های جامعه امروز معطوف می کند. خب دوستان عزیز، امروز و این هفته کتاب مرگ کمی با تأخیر یا نام دیگرش هست در ستایش مرگ نوشته ژوزه ساراماگو را خدمت شما معرفی کردیم. فرصت داشتید این کتاب را تهیه کنید و بخوانید و اگر خواستید میتونید فایل صوتی این کتاب را در سایت ایران صدا به صورت کامل بشنوید. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم ناجه بردی بزن نوشت از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده بخش کیمیای کتاب باشید با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز سلام. با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستیم. انگوس فلچر استاد زبان انگلیسی است که در رشته علوم اعصاب تحصیل کرده است. او میگوید داستان‌ها ابزارهایی هستند که برای کمک به مردم طراحی شدند. اگر واقعاً می‌خواهید ادبیات را درک کنید، با کلماتی که روی صفحه کاغذ آمده اند شروع نکنید و به دنبال چگونگی تأثیرگذاری‌اش بر مغز باشید. داستان‌ها در واقع نوعی از فناوری هستند. ابزارهایی که توسط اجدادمان برای کاهش افسردگی، تسکین اضطراب، ایجاد خلاقیت، برانگیختن شجاعت و مواجه شدن با طیف وسیع از چالش‌های روانی انسان بودند، طراحی شدند. فلچر این مفاهیم را در کتابی با عنوان شگفتی‌ها 25 ابداع قدرتمند در تاریخ ادبیات توضیح می‌دهد. در یکی از فصل‌های کتاب که درباره مبارزه با تنهایی است، او در این باره بحث می‌کند که خواندن کتاب پدرخوانده اثر ماریو پوزو چطور می‌تواند به خواننده کمک کند، و در فصل دیگری که درباره پرورش خلاقیت است، درباره اثرات کتاب‌های آلیس در سرزمین عجایب و وینی پو صحبت می‌کند. نویسنده در این کتاب از آثار کلاسیک چشم‌پوشی نمی‌کند و درباره اینکه خواندن آثار شکسپیر چگونه می‌تواند به بهبود اندوه کمک کند و توانایی هومر برای حمایت از کسانی که نیاز به شجاعت دارند مطالب جالبی را بیان می‌کند. فلچر می‌گوید که با توجه به پیشینه علوم اعصاب و مطالعاتی که انجام دادم می‌توانم ببینم که ابداعات نویسنده‌ها در کتاب‌هایشان چگونه به نواحی مختلف مغزمان متصل می‌شوند تا کمتر احساس تنهایی کنیم یا به ما کمک می‌کند تا شهامت بیشتری به دست بیاوریم. او در یک تحقیق روند مأمور را معکوس کرده است و به جای آنکه اول به کلمات کتاب‌ها نگاه کند، به آنچه در ذهن خواننده می‌گذرد نگاه می‌کند. اینکه یک داستان چه احساسی به او می‌دهد و یا پاسخ افراد مختلف و شخصیت‌ها طرح داستان و دنیایی که نویسنده خلق کرده چگونه است. پس از بررسی احساسی که یک کتاب در خواننده ایجاد می‌کند، فرایند پیدا کردن منشأ برخی از ابداعات نویسنده‌ها، راوی یا دنیای آن داستان آغاز می‌شود. در این رویکرد، مضامین کتاب‌های داستان اهمیت کمتری دارد. به این معنا که وقتی به دنبال کتابی برای برانگیختن شجاعتتان هستید، نیازی نیست که کلمه شجاعت در عنوان آن وجود داشته باشد یا به طور مستقیم به این موضوع پرداخته شده باشد. شجاعت از خواندن اثری ادبی ناشی می شود که باعث شود احساس کنیم در چیزی بزرگتر از خودمان مشارکت کرده ایم. فلچر درباره کتابش می گوید ایده پشت کتابم این است که روش متفاوتی از خواندن را به شما ارائه دهد. روشی که قدرت خارق‌العاده ادبیات برای بهبود مغز را نمایان کرده، شادی، شجاعت و هر چیزی را که در زندگیتان نیاز دارید به شما ببخشد. شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پایانی برنامه این هفته که بخش کتاب گویاست. میدونید که ما مدت هاست که بخش هایی از کتاب من یا من نوشته سیما بستاک را خدمت شما تقدیم میکنیم. این کتاب در حوزه روانشناسی و روانشناختی هست و امروز میخواییم که آخرین قسمت از این رمان و داستان را خدمت شما تقدیم بکنیم. همراه ما باشید.
پانیس کنارم وایستم، دستش رو به سمتم دراز کرد، دستش رو پس زدم، بچه رو به دیانا سپردم و روبروی پانیس وایستادم. تو چرا من از لذت پدر شدم محروم کردی پانیس؟ چطوری تونستی؟ به آغوشم پناه آورد، به آغوش کشیدمش. پانیس گفت دامون، من باید از دخترمون مراقبت میکردم. تو به حدی ترسیده بودی که حاضر بودی منو مریض جلبه بدی، منو زندونی کنی، اما قدمی برای درمانت بر نداری. اما من دلم نمیخواستش تنهات بذارم، نمیخواستم پدر شدن رو تجربه نکنی. من فقط میخواستم زندگیمو نجات بدم، تو رو نجات بدم. من هنوزم برای بستری شدن آماده نیستم پانیس. کی گفته تو قراره بستری بشی؟
تو میتونی با روان درمانی و استفاده کم از بعضی داروها خوب بشی.
از خودم جداش کردم. متعجب بهش خیره شدم.
من به دروغ نمیگم دامون.
من هنوز به این باور نرسیدم که برای درمان آماده باشم.
به این باور رسیدی دامون. وقتی از مشکلاتت با من حرف زدی. وقتی دردی که همیشه توی وجودت بوده و آزارت میداده رو جلوی همه گفتی. این یعنی اولین قدم رو برداشتی عزیزم.
به دخترم نگاه کردم. عجیب بود. انگار ناجی مشکلات من اومده بود. نه با یه ظاهر مردونه، نه به اسم اهورا. هرگز باور نمی کردم ناجی من یه دختر بچه چند ماهه باشه. یه دختر به اسم هلیا. از اون روزا 7 سال گذشته. هلیا حالا میتونه خوب حرف بزنه، میتونه احساساتش رو بیان کنه، میتونه عشقی که یه پدر به فرزندش داره رو خوب خوب شرح بده. شاید چون من برعکس پدرم عمل کردم. من با کمک پانیز انتقام گرفتن رو کنار گذاشتم. من روزای زیادی برای درمان بیماریم تلاش کردم. حالم بهتر شده و هر وقت که اوزان به هم میریزه به هلیا نگاه میکنم. انگیزه میگیرم تا قوی بمونم. این کتابی که دست شماست و میخونیدش گوشه ای از زندگی دامونیه که میخواست بیماریش رو پنهان کنه تا کسی از رازش با خبر نشه. فارغ از این که من برای پنهان کردن چیزی تلاش میکردم که یه راز نبود. یه ترس بزرگ بود. یه تفاوت بین من و آدمایی که هیچ وقت روانشون آزرده نشده. من اختلال گسستگی هویت داشتم. اما با کمک آدمایی که دوست دارن من کنارشون زندگی کنم بهتر شدم. من با کمک درمانگرم سعی کردم تا طرحواره‌های خودم رو بشناسم. ریشه‌های تحولی مشکلاتم رو در کودکی ردیابی کنم و اونها رو با مشکلات فعلی مرتبط کنم. مرحله بعد تغییر بود. کاری که فقط با کمک یک درمانگر قابل اجرا بود. اون با ادغام و بکارگیری مداخلات و راهبردهای شناختی، رفتاری، رابطه درمانی بین فردی و تجربی، تلاش کرد تا طرحواره‌های بیماری منو بهبود ببخشه. اون کمکم کرد تا من یه زندگی سالم رو جایگزین سبک‌های مقابله‌ای ناسازگارم کنم. این روزا وقتی به رفتارای اون دورانم فکر می‌کنم، به کارهایی که کردم می‌خندم. ترس از درمانی که هرگز ترسناک نبوده، فقط کافی بود انگیزه داشته باشم و دلم بخواد تغییر کنم. این روزا هلیا یه همبازی خوب داره. عمه بهارش و فریدون صاحب یه پسر شدن به اسم اهورا که خیلی شبیه منه. از روزی که اسمشو اهورا گذاشتن بارها با خودم زمزمه کردم که کاش اون اهورا بمونه. مثل الان من که باور دارم این من خود منم. در من انگار کسی در پی این کار من است.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. یک بار دیگر سال روز ازدواج حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و به همه زوجهای جوانی که این روز را و این مناسبت فرخنده را برای ازدواج انتخاب کردند تبریک عرض می‌کنیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
و اما نمایش هفته. امیدوار هستیم که لحظات خوبی را با این برنامه داشته باشید و به مدت 30 دقیقه همکاران ممثل ما در خدمت شما خواهند بود.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش مشابه، نویسنده سید محمد علوی،
خوش آمدی بیادر جان قند. به خیالم که راه گم کردی طرف آمدی.
سلام خوار جان، چیال داری؟ خوب هستی؟
تشکر، خوب هستم. بیا بریم خانه. چرا روی اولی؟
نه نه، همین جواب خوب است. ولی بگویم که بیادر تو یک پیسه کردی، یک پیسه.
من خو مزاق کردم بیادر قندیم، از دستم خفه نشو. راستی حال مادر جان خوب است؟
خدا را شکر. خودت چیال داری؟ خوب هستی؟
فضل خدا، امان کارش حساب کتاب نداره دیگه. گاهی چاش خانه میایه، گاهی هم نه.
خوب.
اگه بیای دیگه کم کم باید آل پیدایش شود.
خوار جان، تو بازاریا رو نمیشناسی؟ بازاریا تقریبا کلشان نمیخویه دارن.
ای شانس ماست دیگه، چی تو کنم؟ میگم بیا در قند، آل برای اگه احوال پرسی ساده آمدی یا که کدام کارم داشتی؟
گفته باز یا هر دوانه. هم اول پرسی آمدیم، هم میخواستم که خودتا یک زحمت بکنم. خوار جان
چی زحمت؟ خیر باشه بیادر جان.
خیر خواه هست، به شرطی که خواری کنی، خواری را به حق من تمام و کمال انجام میدی. این کار میکنی؟
الان صدقیت شم بیادر جان، تو خانز نگفتی که چی کار داری.
راستش یک ذرم تو میشرمم چی تو بگویم، حدس بزن. راستش مک دختره ازم کارای ماست، دش علاقه من شده.
چقدر خوب، مبارک باشه. ایخو خیلی خوب است، بالاخره یکی پیدا شد که خودتا اوشپرک کنم. گفتی هم کار پس؟
بلیا، نامش نرگس است.
کاش که نام شیرین می بود که باز خودتان شیرین و فرهاد گفته صدا می کردیم.
خیر است، خیر است، فرهاد و نرگس هم خوب است. اما مشکل یک جای دیگه است خوار جان.
چرا، چی شده؟ مشکل کجاست؟ نکنه این دختر سر تمتا؟
مادر جان خود می شناسنه، نسبت به غیر فامیل نظر خوبی نداره.
درسته، سر قضیه ما و امان هم اگه خدا بیامرز پدر جان نبود، محال بود که مادر جان اجازه بده.
همیشه میگه که مکت بیگانه زده نمیتونم.
همیشه ای گپ هم میزنه، حتی به دیگرها هم توصیه میکنه که با غیر فامیل وصلت نکنین که کت بیگانه زده نمیتونین.
اینال خوار قنده، ماموریت خودت گرفتن رضایت مادر جان است. فامیلی؟
البته میگم بیادر قندم، این کار سختی است، ولی خودتا ناامید نمیکنم. فقط یک گپی بیادر جان.
چی گپی خواره که گلی؟ چی؟
حال تو کتی دختر گپ زدی، اصلا میدانی که نامزاد نکده باشه یا اصلا قصد ازدواج داره یا نه؟
میدانم که نامزاد نداره خب؟ ولی هم بهش گپ نزدیم. گفتم اول خودت رضایت مادر جان بگیری، بعد از هم روش صحبت میکنم دیگه.
از این بابت که خاطرت جمع باشه، هر طور شده من مادر جان راضی میکنم، ولی اول خودت همراه این دختره گپ بزن، نشوه که یک وقت هیچ تصمیم به ازدواج نداشته باشه یا که دلش پیش کدام نفر دیگه باشه.
راست میگی، حق با خودت هست، همی کارم میکنم.
بفهمید، این هم دوسیه‌ای که اشکال داشت، اشکالش برطرف کردم.
تشکر، ولی ما برای کار دیگه آمدیم.
برای کار دیگه؟ چه کاری فرهاد خان؟
خب شما مرا میشناسید میگه نه؟
بله.
ما چند سال از همکار هستیم.
بله. شما از همکارای خوب ما برای شعبه هستیم.
زنده باشین. تشکر. راستش میخواستم بگویم که ما به خودتان چطور بگویم؟ اگه اجازه باشه که امروی خانواده بیاییم.
ببخشید فرد خان. اولی که شعبه هیچ برای ایتو کارا جای مناسبی نیست. میفهمین دیگه خودتان؟
کاملا سیست. درست میفرمایین. من فقط خواستم که این مسئله رو مطرح کرده باشم. و الا میفهمم که هر کار انانات خاص خودش داره. شعبه هم جایش نیست.
بله. ولی که با تشکر از حسن نظر خودتان فرهاد خان، ولی
از دست من خفه نشوین خب؟
فرهاد خان جواب من منفی است.
چی؟ از دست من خفه نشوین، من قصد جسارت نداشتم.
فکر میکنم که خیلی واضح و روشن گپ من گفتم، ضرورت داره که تکرار کنم؟
نه 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 نه، با اجازتون.
فرهاد خان.
بله.
دوسیه رو فراموش کردین ببرین.
بله بله، تشکر که این بفهمی. مشکل دوسیه رو برطرف ساختین. تشکر از خودتون.
خواهش میکنم.
دخترم این یک مازی قضیه تیر میشه، باز تو نو با ما خبر میتی؟
پدر جان شما که میدانین من بی مشوره خودتان کاری نمیکنم. اگه به این مدت چیزی براتون نگفتم دلیل دارم.
خب جان مادر تو چی دلیل داری؟ باید امو روز اول به ما میگفتی، نه که قدر زمان تیر شد و بعد ازو بشینی به ما بگویی.
شما راست میگین مادر جان، ولی من فکر نمیکردم که این آدم اقشله باشه. من بار اول خیلی واضح برش گفتم که جواب منفی است. باز فکر میکردم که قضیه فیصله است.
حتما یک ریگ و کفش آدم شله است. اینه ببینین که من کی گفتم. من چون چی پلانا داشته باشه.
اینه بخیر. اینه گفت. مرد آخه تو چرا فرت کده پشت ریگ درون کفش مردم میگردی؟ خب دخترمون نام خدا مقبول نیست که هست. لایق نیست که هست. حتما این جوان دلداده دختر ما شده دیگه.
بد کرده، زور خونست. وقتی دختر ما برش گفته نه یعنی که نه دیگه، گب خلاص است دیگه. گفتم این حتما کدام پلان ملان داره. قشله است، ناخوشله نمیشه. اینه ببینیم که من کی گفتم.
نرگس جان، دختر گله.
بله.
نظر خودت در مورد چیست؟ یعنی در مورد می بچه چیست؟
خب
میشنوی مرد؟ میشنوی؟
کارخونه‌سم دختر ما خود چیزی نگفته که میگه بشنوی میشنوی.
اگه دقت میکردی به همین خوب گفتن دختر ما یه گالم گپ است. دختر ما نظرش در مورد بچه تغییر کرده.
او دختر نرگس مادر چی میگه؟
خب پدر جان راستش من فکر میکنم که فرهاد به تصمیم خود جدی است و واقعا به من علاقه داره.
یعنی
اصلا توی بچه را چی قمشناسی؟ بگو به ما که چی قمشناسیش ها؟
خب ما چند سال است که همکار هستیم. بس شوبخ و آدم آرامی است. تالی من ازش چیز بدی ندیدم. کسی هم در موردش بد نمیگه. خیلی هم تعریفش هم میکنن.
اینا دیگه مانای چیز که آدم بدی نیست.
نه 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 ایگه پا چیز از خانواده است. تو خانوادهش رو میشناسی دخترم؟
پدر جان من در مورد خانوادهش چیزی نمیدانم.
خب دیگه اگه این بشر نقاب زده باشه چی؟ اگه خود خاموشه گرفته باشه که خر خود از او تیر کنه چی ها؟ اینه ببینیم اکه ای گفتم.
خب من نمیدانم، شاید چیزایی که شما میگینم باشه، زمینه که میتونه به ادعای خود صادق هم باشه.
جان مادر تو خوب خلق و خوی پدر جانت هم میدانی. نمیدانی؟ میدانی دیگه. از نظر پدر جان تو همه مردم عیب دارن، مگه ای که خلافش ثابت شوه. پدر جان تو باید میرفت پلیس میشد.
باز کتره و کنایه خود گفت. گوش کن دخترم، اگه نظر پدرت میخوای هیچ عجله نکن. این آدم به نظرم مشکوک است. همکارت هست که است. خودت لایق دختر هستی، حتما برای خودت خواستگار خوب زیاد است.
بچشم پدر جان، هر رقم که صلاح خودتان است. با اجازهتان.
زنده باشی جان پدر.
از برای خدا او مرد، حالا چرا همی دخترت قجیگر خون میکنی؟ حداقل برای دلخوشی اولادت باید میگفتی که جان پدر اجازه بده ما برم در خانه درباره خانواده یادم خوب تحقیق کنم جستجو کنم. بعد از اون میامدی میگفتی که خانواده خوبی نداری نمک بانه سعی بود دیگه.
نه نگرد یه نگرد
ایچی نشده صد تا تومت در خانواده مردم زد.
یعنی ما برم به دروغ سر مردم ای بانم من هیچ وقتی تو یک کار نمیکنم.
مرد اما قدر خودت باید بفهمی دختر ما شرم شد که به تو بگویه، ولی خب من خودم میفهمم از رقم و رقمش میفهمم که این دختر ما با او بچه علاقه مند شده.
لا حول بالا حالا دختر ما ایلا کده تو ایلا نمیتی؟ من دختر دستگل خود به هر کسی نمیتونم.
از برای خدا آدم ها را ناشناخته و نادیده قضاوت نکن. خب حداقل میرفتی تحقیق میکدی پرسپال میکدی بعد از اوی که دلیل و دلائل میکن.
گب خلاص از حدیثه دیگه پشتی گب نگرد گب خلاص شد.
چند هفته بعد
امروز وارد شکوفه آمده بود.
خب حالش چطور بود؟ خوب بود؟
یعنی تو از حال خوارت خبر نداری ها؟
خب نه از کجا با خبر باشم مادر جان؟ میدانم که مصرفیتون به شبه زیاد است.
خواه خیر باشم. بچه این فراد
جان
آلی دختر کی است که خوارا تواسطه کدی که مرا راضی بسازم؟
خب دختر خوبیست مادر جان.
جان مادر ما کد بیگانه گب زده نمیتونم.
میگم شکوفه امراتون گب نزده؟
چی بگویم من نمیفهمم که خوارا تا چی واده کدی که مغز سر مرا او کد. نزدیک 4 ساعت امروز گفت اقا گفت بیخ گوشم که خودش بیخی مانده شد. مرم زله ساخت. راستش بگو چی واده دادی براشه؟
هیچی مادر جان هیچی گپوسی.
گوش کن فراد به شکوفه خوارتام گفتیم که اگر من چیز میگم بر خوشبختی خودتان است. اینه بر تو من میگپم میزنم.
زنده باشین مادر جان. ما متوجه مهربانی و دلسوزی خودتان هستیم. خدا سایتون بالای سر ما نگاه بکنه.
زنده باشی بچه. خب انال بگو که گپ چی است.
خب راستش گپی است که با وجودی که نرگس خودش موافق ازدواج است اما پدرش مخالف است.
خب جان مادر از من چی کار ساخت است؟
خب خودتان یعنی چی بوم دقیقا نمیفهم. میشه که شما برین امرای خانوادهشان گپ بزنین یک قسم رازشان بکنین دیگه.
جان مادر صدقی سرت شم وقتی که پدرش مخالف است ممکن است که هیچ دروازی خانهشون رو در روی موازم نکنن. من چه قسمی اونا راضی بسازم؟ گوشک موبایلت جواب بده و بچه.
بچه شم معذرت میخواییم مادر جان. بله مهربانی کنین. سلام زنده باشین. بله شما خوب هستین؟ بله بله راست میگین. تشکر از خودتان با من خدا.
کی بود جان مادر؟
مادر جان اگه بگویم که باورتون نمیشه.
حالا بگو کی بود؟
نرگس بود مادر جان.
نرگس؟ چی میگم؟
تلفن کرد که پدرش موافقت کرده گفت که هر وقت خواستین میتونیم بیان خواستگاری. خدایا شکرت.
تو خامیاله میگفتی که پدرش مخالف از 100% چطور یک دفعه موافقت کرد؟
مادر قندیم من چی میفهمم که چطور شده؟ مهم است که پدر نرگس دیگه مخالف نیست. حتما نرگس و مادرش اوقع گپ زدن که پدر نرگس راضی شده دیگه. شاید نرگس گریه کرده یا شاید کار کرده نان نخورده. بالاخره دل پدر خود یک قسمی بدی ساورده دیگه.
میگم فراد یک زرگک مشکوک نیست؟
مادر قندیم ایچی گپ هست مشکوک چی هست دیگه؟ مگرم خود شما هم اول مخالف نبودین ولی حال موافق شدین. حال دیگه زحمت خودتان هم کمتر شده دیگه نه؟ مستقیم میرین خواستگاری بخیر.
خب دیگه حال بس از قوار خطایی نکو. با سبا نروی به این دختر بگوی که ما آخر هفته میاییم. تو صبر داشته باش یک دفعه.
نه مادر جان نه من به هماهنگی خودتان هیچ کاری نمیکنم. راستش من خود من باید تیاری بگیرم، باید پشت قرص و قوال و چیزا برایم.
میگم جان مادر، اگر خواست خدا بود، اگر قسمتتان بود که امروی همدگار رو سی کنین، دیگه ماتل نکنی که نمیفهم نامزاتی باشه و تو گپا باشه، بلا فاصله عروسی کنین.
بلا فاصله؟
آه
مادر چی میگین؟ شما که اوزای مرم میفهمین، مصرف عروسی هم خود کم